أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند مسئله رو در بحث مشروعیت و مقبولیت امروز خدمتون دارم. اصل مسئله رو قبلا گفتیم که مشروعیت یک حکومت به واسطه اذن الهی است. اگه حاکم اذن الهی داشته باشه، این حکومتش مشروعیت داره و الا طاغوته. مقبولیت مردمی کاری به اذن الهی نداره. مقبولیت برای رفع مانعه. میگیم مردم بپذیرن حکومت حاکم الهی رو تا مانعی نباشه برای تحقق حکومت، برای اجرای حکومت. و الا بدون پذیرش مردم، حاکم ولو الهی باشه مانع داره. مانعش همین نپذیرفتنه. یه مردم نمیخوان، اختیار دارن نمیخوان. وقتی که به گردن مردم میفته که نپذیرفتن، جهنمش رو اونا میرن. حاکم الهی که اذنش از مردم نمیخواد بگیره، اذن از پروردگار گرفته. ما برای اذن الهی و مقبولیت دلیل عقلی و نقلی ذکر کردیم. دلیل عقلی ما رجوع غیر متخصص به متخصصه. دلیل نقلی ما فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که دوبار در قرآن تکرار شده. سوره انبیاء آیه 7 و سوره نحل آیه 46. این دلیل ها رو که نگاه میکنیم مختص به زمان غیبت نیست. نمیشه بگیم که تو دوران غیبت مردم باید مراجعه به متخصص بکنن. نه، رجوع به متخصص یه امر عقلیه. تو دوران ائمه علیهم السلام هم مراجعه میکردن، مثلا به پزشک مراجعه میکردن، مردم مراجعه میکردن، گاهی پزشک برای خود امام میآوردن. رجوع به متخصص که مختص به زمانی دون از زمان که نیست. مثل اینه که بگیم الان ماه ذی‌قعده است، تو ماه ذی‌قعده به متخصص مراجعه کنی، تو ذی‌حجه مراجعه نکنی. افراد میخندن به ما. یا اختصاص مکانی، بگیم در اصفهان مراجعه بکنید اما در قم مراجعه نکنید. میگن خب مکان که دخالت نداره که. وقتی مکان و زمان دخالت نداشت، دلیل اعم است از این مراجعه. دلیل که اعم شد این صحبتی که مکرر دیده شده، شنیده شده، تو کتاب هم آمده، که میگن تو دوران حضور ائمه علیهم السلام به امامان مراجعه میشه، به فقیه مال دوران غیبته. حتی یکی از نویسندگان یه دلیل عقلی میگوید که اختصاص داره به دوران غیبت. نمیدونم دلیل عقلی اصلا نویسنده چی بوده در ذهن مبارکش که دلیل عقلی اصلا اختصاص ازش فهمیده نمیشه. دلیل عقلی میگه باید به مخصص مراجعه کنه. کجای دلیل عقلی زمان رو میگه؟ کجاش مکان رو میگه؟ اصلا اختصاص میشه امر جزئی و عقل تو جزئیات وارد نمیشه، عقل کلی حکم میکنه. اگر اختصاصی باشه تو دلیل نقلی هست نه دلیل عقلی. ممکنه تو دلیل نقلی بگیم که روایتی داریم که میگه به فقیه مراجعه نکن تو دوران حضور. کجا داریم؟ اینم که وجود نداره. بذار ما یک دلیل نقلی نداریم. دلیل عقلی که خیلی واضحه که عامه، دلیل نقلی هم هیچ دلیل نقلی نداریم برای اختصاص به دوران غیبت. و بگیم مراجعه کنن به فقیه تو دوران غیبت نداریم. اون چه داریم به عکس حدیث ابن حنزله تو زمان امام صادق علیه السلام صادر شده و حضرت میگن به فقیه مراجعه کن. خود امام بگه بین مردم نبودن، باید میگفتن به من مراجعه کنه، در حالی که دارن به فقیه میگن مراجعه کن. اون هم فقیه به معنای عام او. چی میفرمان؟ اینجا صدای کوله تو گوش منه یا بلند تر بفرماد؟ بله. دلیل عقلی میگه رجوع کن به متخصص. بحث قوی تر بودنه. چرا اینا بحثشو کردیم قبلا؟ نیزه من داره ما رو بادار نکنیم به تکرار بحث. این بحث که تکرار نکردیم من میخوام بگم اون گوشه این رو فرمایشتون درسته که عقل انسان میگه وقتی دوتا پزشک هست یکشون تخصص بیشتر داره به اون مراجعه کن. و چرا امام علیه السلام اینطور گفتن؟ مگه نمیدونستن که ابن حنزله باید مراجعه به خود امام بکنه؟ امام که اعلم هستن از فقیه. اینو باید اشکال حل بکنیم تو روایت که چرا امام با وجود خودشون و امکان دسترسی دارن میگن به اون مراجعه کن. و دو سه تو جواب دادیم. عمده بحث تو تسهیله. ائمه ما علیهم السلام نمیخوان مشکل ایجاد بکنن. این مثل این میمونه که ما تو ایران 1000 تا پزشک داریم. حالا بعضی از این پزشکا تو اصفهان هستن، بعضیشون در تهران هستن، بعضی تو شیراز هستن، جای مختلف. اگه بخوایم بگیم اون کسی که اعلم هست تو پزشکا مثلا در شیرازه، همه بعد از استانداری را بیفتن برن اونجا، این به زحمت میفتن. عقل انسان جمع بین این دو رو میکنه. از یه طرف میبینه اون پزشک قوی تر است از نظر علمی، پس عقل میگه به اون مراجعه کن. از طرف دیگر میگه اگه بخوان همه مراجعه بکنن نمیشه، اون نمیتونه معالجه کنه 1000 بیمار رو که. عقل میگه پس نه مراجعه نکن. میگه تو همون استان خوده ببین کی دسترسی داری بهش مراجعه کن. این چیزیست که
میگه که هم فرمانده هم در محافظه اون در خدمت امام نبوده، در شخص دیگر یا مکان دیگر بوده دور دست امام.
حالا این تو حدیث ساکت از اینه، ما داریم جواب میدیم. حالا تو روایت ساکته، وقتی روایت ساکته شامل خود مدینه هم میشه، یعنی امام خود مدینه هم دارم گم به فقیه مراجعه کن، حکم او حکم منه. لذا عمده بحث تسهیلی که اینم یه بحث عقلیه. عقل میگه دا مثلا تو مکانیک مثال خیلی داره دیگه، امروز هر تخصصی مثال داره همشن. مثلا میگه یه متخصص در مشهد از همه اینا قوی تره تو مکانیک. عقل انسان که نمیگه برای خودرویی که شما خراب شده را بیفته بید مشهد خود رو توش شد ببری تا اونجا. همین هم یک بحثه، عقل میگه به اعلم مراجعه کن، اما نکته بحثش هم اینه، عقل میگه اعلمی که تو دسترس شماست، شما که الان اصفهان هستی خود روی شما اینجا موتورش خراب شده، میگه همینجا مراجعه کن به متخصص. بالاخره یه مقدار کمتر از او تخصص داره اما میتونه موتور شما رو اصلاح بکنه. مشکل اینطوری نیست. میمونه یه موارد استثنایی تو مهام امور. مهام امور یعنی کسی مثلا جانش تو خطره و اونا چرا میگن ارزش این رو داره که مسافرت بکنه بره پیش اون اعلم ببینه نظر او چیه. این استثنا رو ول کنید و بگید قانون اینه که اشکالی ندارد، مراجعه متخصص بکن ولی متخصص بالاتر در یه مکان دیگه باشه. اما نکته بعدی این بود که تو همین روایت وقتی نگاه میکنید امام میفرمان حکم اون فقیه حکم منه. و مگه امام نمیدونن 5% حکم فقیه فرق میکن به حکم امام؟ چون فقیه معصوم که نیست، که ما هم مخطئه هستیم، مصوبه که نیستیم که. لذا از 100 تا حکمی که اون فقیه میکنه 5 تا 10 تاش ممکنه خطا باشه. چرا ما میگن حکم حکمنه؟ جوابش باز اینه که امام دارن میگن فقیه تو جایگاهی نشسته که حق فتوا دادن دارد برای خطا بکن. این همون چیزیه که امروز هم تو دنیایی رو دارن میگن. مثلا پزشک هم مریض خودش رو ارجاع داد به یه پزشک دیگه و میگن هر چه او گفت من گفتم، عمل کن به دستور او. حالا آیا نمیدونه که اون پزشک دوم گاهی نسخش فرق کرد با نسخه این؟ میدونه این رو، پس چرا میگه نسخه اون نسخه منه؟ میخواد بگید اونم یک متخصصه، من تخصصشو قبول دارم نه نسخه جزئیشو. اون نسخه جزئیشو ممکنه قبول نکنه، اما میگه توی جایگاهی نشسته که متخصصه، میتونه شما رو معالجه کنه، لذا بهش مراجعه کن، هر چی گفت عمل کن. این همون مبناست که حضرت امام آقای مطهری رو فرمودن کتاباشون 100% مورد تایید من. همون موقعی در ماها به ذهنم میرسید که امام که میدونن نظرات مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، بعضی نظراتشون بعضی تا امام متفاوت. پس چرا میگن 100%؟ این که 100% تایید میکنن چون ایشون رو یک متخصص میدونن، از این تخصص اون میگن من هر چه اون میگه رو تخصصش رو قبول دارم. و الا تو موارد جزئی وارد بشید نه، تو 100 تا چیز که میگن 5 تا 10 تاش رو میگن اینو من قبول ندارم، نظر من چیز دیگه است. این امر خیلی واضحی است، اما درک که واضحه مبهمه. خیلی ها سوال میکنن، امام تعارف کردن گفتن 100%. نه خیلی، اگه میگفتن 90% من تایید میکنم، اما این معنیش نیست که هیچی او رو تایید نمیکنم. این کافی بود بگن 90%. وقت جوان تا میاد کتاب بخونه میگه امام گفتن 90%، 100% نیستم. نکنه این مسئله جز اون ده تاییست شیطان هم به جمع استثناء رو میگه، همه شرط میکنه، یعنی هیچ چیز که قبول نمیکنه، چون رو هر مسئله ای میگه احتمال داره این جز اون 10% باشه. اینو باید بهش توجه بکنی. اینه که بزرگان ما وقتی یک کسی به عنوان نماینده خودشون میفرستن یه جایی، میگن من 100% رو تاییدش رو، نماینده منه، هر چی گفت عمل کنید. اگه بخوام بگن 90% گفتار رو عمل کنید، معنیش اینه که هیچی عمل نکنید. خراب کردن یه نماینده به همینه که بهش میگن، به مردم میگن 90% عمل کن، و مردم هیچی عمل نمی کن، چون میگن گفته 90%. نه، رسم اینه و عقل انسان هم همین رو میگه. لذا امام به ابن حنظله میگن به فقیه که مراجعه میکنی 100% گفتار رو عمل کن، گفته یا گفته من. میخوام بگم امام اگه میگن 100% همون روش اوغلا رو دارن میگن. حالا اگه امام اینو نگفته بودن الان دنیای امروز رو چیکار میکنه؟ پزشک وقتی به یه پزشک دیگه ارجاع میده مریضا چی میگه؟ میگه 90% گفتار رو عمل کن، میگه 100% عمل. دلیلش هم دلیل عقلیه، چون میگه اونم پزشک حق صدور حکم دارد، این کلیه. همین که میگه جایگاهی نشسته که حق صدور داره دیگه تمام. این بحث داره کردیم ما، اما عزیزمون چون سوال میکنن و بعضی ها بعد میان به ما اعتراض میکنن، میگن بحث رو تکرار میکنیم. من میخوام تکرار نکنیم، اما بخواه سوال میکنن نمیدونیم یا جواب باید ندیم و بحث رو بریم جلو، یا اینکه جواب بدیم تکرار میشیم. نکته این که میخوام 4-5 نکته هست میخوام اینا رو عرض بکنم. یکی اینه، مشروعیت حکومت گفتیم به اذن الهیه، حتی اقسامش هم گفتیم، 4 رقم حاکم مشروع داریم غیر از پروردگار. هم پروردگار که اصل حکومت مال اوه، ما تو اون تفویض کرده حاکمیت 1 به انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام، منصوبین به اسم از طرف اونها مثل مالک اشتر، علی ابن یقین، نگه به اسم اینا یه حاکمه، یکی هم منصوبین به وصله که میگن هر کس دارای چنین ویژگیست مثل فقیه. ببینید این 4 تا انبیا، ائمه، منصوبین به اونها به اسم که به اسم اومدن نسبشون کردن، یکی هم نسب به وصفه که اون فقها هستن، من کان سائلا لنفسه، دیگه اسم توش نیست، وصفه. این 4 گروه رو ائمه ما علیه السلام گفتن خدا ائمه من که از طرف پروردگارم. خب 2 که تو آیه قرآن اومده، اطیع الرسول و اولی الامر، 2 تو خود آیه اومده میگه اطاعت کن. اون 2 بعدیش هم دیگه تو روایت ها اومده که ائمه ما علیه السلام یا خود پیامبر یک کسانی رو نصب میکردن در مدینه یا جایی، یا تو میفرستدن جایی گفتن شما برو فلان جا، یا شخص رو و یا صفت رو. این 4 گروه اگه با پروردگار نمیخوام کنار او قرار بدیم که بگم 5 چون شأن پروردگار اصلا این نیست که مقایسه بشه مخلوق و خالق، باید بگم خدای متعال انحصارا حاکمیت مال اوه و هیچ رقیبی ندارد، ولیکن چون تو کره زمین مردم نیاز دارن به یه حاکمی که محسوس باشه، 4 گروه پروردگار اذن داده. اگه بخوام تشبیه کنم به طواف تشبیه میکنم، و اونه که مردم ها رو کره زمین نیاز دارن به یه خانه یه حسی تا بگن این بیت الله و دارن دورش طواف بکنن، ولی کل زمین مالکش پروردگار است. حالا مردم کره زمین دور بزنن این که نمیشه، خود پروردگار میاد یه خانه ای رو میگذاره خانه یه حسی، میگه این خانه منه. هر کس میخواد دور پروردگار طواف بکنه و بگه من دائما تا آخر عمر دور خدا میچرخم، باید دور کرده بشه. حالا عرضم اینه، بعد از اینکه این چهار گروه شدن حاکم، اگر غیر او رو تصور بکنید میشه طاغوت، اونایی که از نداره. طاغوت اگه اومد تمام احکام اسلامی رو اجرا کرد، نمی کنه ده، اما فرض کنید یه طاغوت از نصر پرگان نداره، اما همه واجبات ها انجام داد، به مردان دستور میده و همه حرام ها رو جلوشو میگیره، آیا این کافیست برای مشروعیت حکومت او؟ نه، بلید بازم نامشروعه. چرا؟ چون خدای متعال باید اذن بدهد، حاکمیت بفتیم منحصر به پروردگاره. اگه پروردگار گفت از این طاغوت اطاعت بکنید، درسته ما اطاعت میکنیم، اما الان میگه کافر به طاغوت شدید و قد عمرو ان یکفروا به. این آیه 60 سوره نساء و هم تو نسب العین ما باشیم. این هم یک نکته که پس برفرض طاغوت همه دستورات هم عمل بکنه، برفرضی که هیچ وقت نمی کنه، اصلا تا باری یه بارم اتفاق نیفتده، همه طاغوت ها مخالفت کردن با اسلام، اونایشون هم که حاکمین اسلام بودن بدعت خیلی گذاشتن. اما حالا فرض علمی ما داریم میگیم، از نظر علمی اگر طاغوتی عمل کرد، عمل او مشروعیت بخشیه به حکومت او نیست، اعتبار شرعی نمیده به حکومت او. این خلاصه یه صحبت، اعتبار شرعی فقط منحصرا به اذن پروردگار داره، هر جا اذن نداده خود پروردگار گفته طاغوته و کافر به او بشه، دیگه نگفته میخواد اجرا بکنه احکام دین رو یا میخواد نکنه. نکته دیگه از این مطلب میفهمیم، امکان ندارد خدای متعال اذن شرعی رو به یه فردی بده بعد مشروعیت و حکومت رو به دیگری بده، میشه همچی چیزی؟ اصلا اینا امکان نداره. ما تو ما رو تو تصور ذهنشو میکنه، میگیم اگه پروردگار اذن میده به یک کسی مثل پیغمبر، امام یا منصور، اینه اونه که نسل از طرف اون هست، اگه اذن میده به اینا، خب مشروعیت هم به همینا میده، نه اینکه بگیم به اینا اذن میده هم که یکی دیگه حکومتش مشروعه، اصلا امکان نداره همچی چیزی. ما اصطلاحا میگیم این اقراء به جهل است، فریب دادنه، که مردم فریب بدن، از یه طرف به مردم بگن ما اذن دادیم که پیغمبر و امام باید حاکم باشن، بعد بگن شرعا اون طاغوت هم حاکمه، اون مردم سردرگم میشن، میگن پس ما از کی تبعیت کنیم؟ از امام صادق علیه السلام تبعیت کنیم یا از منصور دوانقی؟ از امام هفتم تبعیت کنیم یا از هارون الرشید؟ از امام رضا علیه السلام تبعیت کنیم یا از مأمون؟ مردم میمونن دیگه. اگر پروردگار اذن میدهد به امام، شریعت هم به هم داده، نمیشه شریعت حکومت به دیگری بده، این امکان نداره. تو منصوبینشون هم همینطوره، اگه به فقیه گفت شما منصوب هستی، امکان نداره که به طاغوت هم اذن بدن، شریعت بدن، بگن اونم شرعا حاکمه، نخ طاغوت طاغوته و باید کافر به او بشه. از این دو تا بحثی که گفتیم یه نتیجه میگیریم. نتیجه اینه که حاکم اسلامی دو تا وظیفه داره، دو تا شرط. یک، باید اذن داشته باشه. دو، فرمانش باید طبق قوانین اسلامی باشه. چرا ما اصلا میگیم که حاکم اسلامی که بهش اذن دادن حکومت بکنه، دلیل اذنش چیه؟ چون دلیلشو بررسی کنید، نکته دوم از توش در میاد. چرا به مستحد گفتن شما حاکمی؟ به دلیل اینکه او صائماً لنفسه، حافظ دینشه، مخالف با هوای نفسشه، مطیع امر امامشه. اگه این دلیل خوب دقت بکنه، این دلیل معنیش اینه که پس این مجتهد طبق قوانین اسلامی حکم میکنه، نمیتونه رو هوای نفسش حکم کنه. اگه رو هوای نفسش حکم بکنه، اون اذن شریعت از بین میره دیگه، اذن نداره حکومت بکنه. دو تا چیز پس ما میخواییم، هم اذن میخواییم و هم فرمان، باید فرمان طبق قوانین اسلام باشه. اینه که ترقی نظام جمهوری اسلامی ما نسبت به کل دنیا اینه. یعنی علاوه بر این که حاکم اذن الهی داره، هیچ جا نیست، جای دیگه کشور دیگه وجود نداره، نه تو لبنان هست، نه تو عراق هست، نه تو افغان، هیچ جا نیست، فقط اذن فقط تو اینجاست. دومش اینه که حالا اینجا هم که هست، این کافی نیست، اذن شرع باید طبق قوانین اسلامی دستور بده. لذا اگه خدا نکرد یه زمانی رهبر انقلاب بخوان رو هوای نفسشون فرمان بده، از ولایت می افتن و مجلس خبرگان برای همین کنه. اونه
که مخالف ما هستن از نظر عقیدتی، و ما مثلا نرجع نیدیم برای امر به کمک مخالفین ها، اینجا
اونطور نیه. اون تو بحث کمک به دیگران هیچش بر نداره، میگه کمک بکنید حتی به کسانی که هم عقیده ما نیستن اما هم وطن ما هست، این اشکال نداره. تو بحث حاکم ما داریم میگیم که رهبر برید کنار، یه کسی دیگه بیاد جای او بنشینه که اذن الهی نداره، میگیم این نمیشه، این طاغوته، ولی اون نفر دوم کل احکام اسلامی رو اجرا بکنه، بازم طاغوته. دومی که همین حاکم اسلامی باشه اما فرمانه به غیر اسلام بده، اینم باز نمیشه. این دو تا چیز ما با هم میخوایم، هم باید اذن شرعی باشه، هم باید فرمان فرمانه دینی باشه. چرا میگیم دلیل فرمان دینی کجاست؟ دلیلش آقای باید بگیم چیه؟ دلیلش میگیم همون دلیلی که تو انتصاب فقیه گفتن فقیه منصوب است از طرف پیغمبر و خدای متعال. دلیلش چیه؟ صائماً لنفسه. این دلیل نکته دوم ازش استخراج میشه که فقیه نمیتونه رو هوای نفسش دستور بده فتوا بده، با طبق موازنه شرعی فتوا بده. اینا رو گفتیم، من اصل میخوام از بقیه آقایون داره بینید بحث تکرار میشه. حالا بگیم یا نگیم بعد نگیم بخوام که بحث تکرار میشه. برید استاندارها، قضات، اینا گفتیم لازم نیست که مستعد باشه، منصوب غیر از خود شخصه. خود شخصا وقتی رهبر میشه که باید اون شرط انتصاب رو داشته باشه، من کار نمیدن فقا ساینن به نصر اینو باید داشته باشه. اما بعد فقیر وقتی میخواد کسی رو بفرسته در یه جایی دیگه، اون لازم نیست اون فقیر باشه، که اون نگاه میکنه به مدیریتش، میده این میتونه اونجا را اداره بکنه توی مورد خاصی، میفرسته بشه برو اونجا. تو بحث قضاوت و اینا حالا اینا رو گفتیم قبلا، حتی برای قضاوت ما سه تا قوه خیلی درشت داریم، بقیه دیگه زیر مجموعه این سه تا هست. یه قوه ای که مقننه هست، مرتب داره قانون وضع میکنه، اینا ولی یه فقیه باید اذن بش بده، بگه اذن داد این قوانینشون درسته، اگه اذن نده نه نمیشه، که اینا قوانینشون باید دقت بکنیم، قوانین باید در امور ثابت شرعی نباید قانون خلاف او وضع بکنه. این چیزی که تو مشروط دعوا بود سرش، میگفتن مجلس شورا برای چی میخواین؟ قوانین که تو دین اسلام هست. اون زمان تجربه حکومت نداشتن، فکر میکردن چون همه قوانین تو اسلام هست پس یه نیاز به قانون نداریم. جوابش اینه، ما یه قوانین ثابت داریم که تو دین اسلام هست، بله اونا رو دیگه مجلس حق نداره خلافش قانون وضع کنه، ولی کن یه سری قوانینی داریم که مال قوانین اجرایی است. خب مثلا ما فرض کنید حدود 20 تا وزارتخونه داریم، هر وزارتخونه یه قوانینی میخواد، بدون قانون که نمیشه که. این قوانین که قوانین جزئیه تو اسلام که نیست، قوانین که قوانین مثلا آموزش پرورش، قوانین نمیدونم اداره ها و فاضلاب، قوانین نمیدونم پست و تلگراف، قوانین هزاران قانون تو هر وزارتخونه وجود داره، اسمشو بذارید قانوناشون، اسمشو بذارید آیین‌نامه‌هاشون، دیگه اسم مهم نیست، قانون میخوان که اینا برخلاف شرع نیست. اما برای اینکه نظم پیدا بکنه این وزارتخونه بالاخره صدها قانون میخواد. خب باز قانون چی بگیم؟ ما نیاز به قوه مقننه داریم. مجتهد رهبر میاد تفویض میکنه به قوه مقننه، میگه شما اجرا بکنید، یه برای اعتمادی که الان فعلا هست شما نگهبان ها برای سر گذاشته که دو تا کار میکنه، هم مواظبت میکنه که قانونایی که تو مجلس تصویب میشه خلاف قانون اساسی نباشه، و هم مواظبت میکنه که خلاف شرع نباشه. وقت اجازه میده. یکی هم قوه قضاییه هست، قوه قضاییه با رهبر باید خودشون قضاوت بکنن، اما تفویض میکنن به رئیس قوه قضاییه ولی مستحد نباشه، میگن شما دخالت بکن و قضاوت رو بکن. بعد اونم میان برای سی تا استان، سی تا رئیس دادگستری میذاره، دادستان ها رو میذاره، اینا دیگه اینه که لازم نیست مستحد باشن، اما با دو سه واسه میخوره به رهبری. در این حال یه احتیاط هایی شده، مثلا خود قوه قضاییه یه شورای عالی هست که اونجا چند تا مستشهد توش نشستن، یه 15-16 تا گاهی بیشتر مستشهدین هستن، برای یه سری احکام مهمی که تو استانها مثلا اعدام میخواد کسی بشه حتما باید برد اونجا دیوان عالی کشور، اونجا باید تایید بکنه تا اونا دیگه بررسی بکنه. سومش قوه مجریه هست. قوه مجریه دیگه این تمام کاره اجرایی کشور در اختیارش، یعنی دولت، اونم باید تفویض بکنه رهبری به این قوه. این سه تا قوه درشتیست که تو هر کشوری الان وجود داره، و اینجا به خاطر ترقی که تو نظام ما هست میدید یه مقدار اضافه تر از کشورهای دیگه است، کشورهای دیگه اینا رو ندارن، ما اومدیم همه اینا رو وصلش میکنیم به یه شخصیتی که حالا معصوم کلی نیست اما معصوم متعارفه، بهش میگیم تالیتر به معصوم. تو دنیا ندارن اینو، اونو بحث عدالت و عصمت رو مطرح نمی کنن تو حاکم. حاکم ما یه چیزی فوق عدالت رو گفتیم، یعنی کسی باید باشه که تو نفسش اصلا خواهش نباشه که بخواد موافق میلش بخواد حرف بزن، همش دقت میکنه ببینه حکم خدا چیه. اون بحث دیکتاتور هم همینجا جوابش داده میشه، چون این هم خیلی ها جوابش رو واضح ندونستن. اما عرض کردم امام کلی گفتن که فقیه، ولی فقیه، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری، اما دلیلش رو توضیح ندادن چیه. دلیلش همینه که فقیه ها رو هوای نفسش عقل نمیذاره که بخواد فرمان خودش رو آنچه تو کله خودش رو به زور تحمیل کنه به مردم، این میشه دیکتاتوری. و این تو طاغوت وجود داره، تو پهلوی وجود داشت، افراد اون زمان میدیدن پهلوی مثلا به زور میخواست کشف حجاب روش میکنه، نظر خودش رو اعمال میکرد، کاری باید نظر اسلام و اینا نداشته. این میشه دیکتاتور که تو اصفهان، اونم نه خود شهر اصفهان، تو شهر زاد یه معلمی برخلاف نظر شاه موضع گیری کرده بود که باید با چادر دختران باشه. شاه برداشته از تهران یه نام زده است به آمش برشون گفته این معلم اخراجشون. وقتی من نگاه میکردم تو اسناد زمان تو گفتم ببین بیقانونی ایناست، دیکتاتور اینه که عوض این که شاه به وزیر خودش بگه، تازه وزیرم نم، به نخست وزیر باید بگه، نخست وزیر بیاد به وزیر آموزش پرورش بگه، آموزش باید نامه بزنه به اصفهان، اصفهان نامه بزنه به شهرزا. ببینیم چهار پنج مرحله باید طی میشون، هیچ کدوم اینا رو طی نکرد، میشه بی قانونی. اصلا قانونی وجود نداشون زمان، به خلاف حالا که بعضی سرشون نمیشه، وقتی مشکل ادارشون حل نمیشه نامه می نویسن برای دفتر آقا. این نمیفهمه که آقا هیچ وقت دخالت کار اجرا نمی کنن که، خیلی دقیق از اجرای قانون خیلی مواظب و هنوز اینو خیلی ها نمی دونن. من به نامه می سرم دفتر آقا، دفتر آقا شما می کنن ارجامدن به اون مسئول مربوط اینو برسه. این معنیش نیست که شمایی که داری نامه نویسی باید برای اون مسئول بنویسی، اول دفتر آقا، آقا دخالت نمی کنه. اون مسئول فعلا با رأی مردم حاکم شده و وظیفه‌شه که عمل بکنه به کار مردم. من ماده 57 قانون اساسی رو میخونم براتون. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتن از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردن. زیر نظر ولایت مطلقه امر سه تا قوا هست، اما بالاخره باید ولی فقیه تایید بکنه، او حاکم بر ایناست، ولی همه اینا هم دور میشن طاغوت. رئیس جمهور ولو رأی مردم رو بگیره اما نمیتونه دخالت بکنه، باید داره چه رهبر، رهبر بگم من شما رو منصوب کردم، حالا یا مطلقا میگن که مطلق نمیگن، شرط میذارن، میگن منصوبت میکنم مادامی که عمل به قانون و وظیفه شرعی بکنه، محدودش میکنن. یعنی رئیس جمهور اگه یه روزی خلاف شرع عمل کردی من اون خلاف شرع رو تایید نمی کنم گردن خودت. اینم و آخر اصل 57 دارد این قوا مستقل از یک دیگر هم. خب این هم تشخیص مصلحت نظام مال موارد استثنائیست که گاهی میشه که یه موردی ضرورت اقتضا میکنه که اون حکم اولیه ترک بشه و یه حکم ثانوی اعمال بشه. شرایط جهانی گاهی اینه که مثلا دست دوز رو بخوام قطع بکنن نظام به چالش کشه میشه، دنیا نمیذاره. مثال میزنم دوره تو مثال وارد نشید ایراد بگیرید، شأن ماها نیست، مثال تقریبه به ذهن مثال میزنم که اگر تشخیص این شد که بخوام دست دوز رو قطع بکنن مسئله بالاتر ایجاد میشه، 10 نفر 20 نفر کشته میشن به خاطر اینکه دست دوز رو قطع کرد. اینجا تشخیص مصلحت میگه فعلا این قانونا اقدام روش نکنه، زمانش هم باید معین بکنه، محدود است، دائمی نیست. اینا همون چیزیست که امیرالمؤمنین علیه السلام هم وقتی که حضرت حاکم شدن 35 تا بدعت اومدن جلوش رو بگیرن مردم نگذاشتن و گفتن یا علی برو کنار بابا چنگ میکنه. امیر امان احساب میرن که برن کنار که مسئله بیشتره که، گفتن بذارین بدتا بشه. اما فقط 35 سال هم آره بعضی هم حواستون فقط توی 35 سال نقه هزاران حکم امام تو اون 4-5 سال اجرا کردن، احکام اسلامی پیاده میکردن، اما 35 سالش مردم به مذاقشون خوب در اومده بود که تو از اون اینطوری بگن، تو نماز هم چی بگن، دست به سینه بایستن نمیدارن نماز تراویح بخونن. یکی که امام اسم آوردن تو اون حدیث شو سال گذشته بود یا 2 سال پیش خوندی جلد 8 هر چیزی که کتاب وسائل و اون جلد متممش مال فرمه محدث هست، محدث نوریه و صفحه 58 مستدرک وسائل بود. حالا اون شخصه تو این روایت 34-5 شده از اسم میاره، دیگه حدیثشو خوندیم همه کلشو خوندم که دیگه بدونید شرایط این بود اون زمان. طلبه باید اینا رو بدونیم. بعد مثلا امروز اگه دیدیم یه وقت یک بدعتی گذاشته شو مثلا ربا فرض کنید، حالا ببینید هر چی زور میزنن ربا رو جمعش کنن زورشون نمیرس، این معنیش نیست که حکومت رو بپاشونیم به همه بگم بره طاغوت بیاد حاکم بشه، معنیش که عقل انسانی رو نمیگه که این مورد حرام رو جلوشو بگیر اگه میتونی، اگه نمیتونی دیگه نشده دیگه مانع داری. صلی الله علیه و آله.
اگه بکنه این یک شروع 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 شرو